عبادت به معنای عام کلمه هر عملی است که شکل اون عمل مورد رضایت خدای متعال باشه و انگیزه انجام دهنده هم جلب رضایت خدا و نیل به قرب الهی باشه. بنابراین تو هر حوزه‌ای از حوزه‌های زندگیمون اگر رفتارهامون رو مطابق با موازینی بکنیم که خدای متعال مشخص کرده و راضیه، انگیزه ما هم در اونجا فقط جلب رضایت خدا و نیل به قرب الهی باشه، همه فعالیت‌های زندگیمون تبدیل به عبادت خواهد شد. درس خوندنمون، فعالیت اقتصادیمون، تشکیل خانوادهمون، همه فعالیت‌هایی که یک انسان ممکنه در زندگی به او مشغول بشه. این عبادت به مفهوم عام کلمه است. اما عبادت به معنای خاص کلمه عبارت است از اعمال و اذکاری که از جانب خدای متعال مشخص شدن تا انسان در قالب اونها در پیشگاه الهی اظهار کوچکی تذلل توأم با تقدیس بکنه، مثل نماز خواندن، مثل حج به جا آوردن، مثل اعمال عبادی دیگه. حالا اگر بخوایم در قالب یه تعریف کلی عبادت رو تعریف بکنیم، میشه اینجوری گفت عبادت عبارت است از اظهار نهایت درجه خضوع و کوچکی و ذلت در پیشگاه خدای متعال همراه با منزه دانستن خدا از هر عیب و نقصی و دارا دانستن خدا هر حسن و کمالی رو. چون ممکنه آدم در برابر یه موجود خطرناک ناچار بشه کوچکی بکنه، او از ترسه، او از در واقع گزند او تواضع میکنه، فروتنی میکنه. اما این تواضع و خضوعی که در عبادت هست توأم با تقدیس خداست، یعنی خدا رو منزه میدانیم از هر عیب و نقصی، حتی منزه میدانیم او رو از اینکه خوبی های او حدی داشته باشه، محدود باشه، او رو یک پارچه خوبی، خوبی مطلق میدانیم و در برابر یه همچین موجود نازنینی حالا فروتنی و خضوع و خاکساری نشون میده. عبد اون وقت این میشه عبادت. اما ببینیم اینکه باب عبادت به روی بشر گشوده شد از جانب خدا چه نعمت عظیمی است. نیل انسان به اوج قله های کمال و تعالی تنها از رهگذر عبادت کردن امکان پذیره. عبادت هم چیزی نیست جز ستایش و ثنای خدای متعال. و همونطور که میدونید تا ما موجودی رو نشناسیم، خوبی های او رو نشناسیم، امکان این که او رو بستاییم وجود نداره. پس عبادت خدا که ستایش و ثنای خداست موکول به معرفت خداست. حالا معرفت خدا به خودی خود برای هیچ مخلوقی دسترسی پذیر نیست. یعنی اگر خدا خودش رو معرفی نکند به مخلوق، مخلوق راهی به معرفت خدا نداره. اون دعا هست دیگه، فإنک إن لم تعرفنی نفسك، یا مثلا اعرف الله بالله، تو دعاها داریم خدا رو با خود خدا بشناسی، لولا انت لم ادر ما انت، تو دعای ابو حمزه سومالی داریم، خدای اگر تو نبودی من نمیتونستم تو رو درک کنم، تو خودت بودی که خودت رو به من شناساندی. خب حالا ببینید اگر انسان به خودی خود راهی به معرفت خدا نداره، طبیعتاً راهی به عبادت خدا نخواهد داشت و طبیعتاً راهی به تعالی و تکامل نخواهد داشت. هیچ مخلوقی، حتی عظیمترین مخلوقها، ببینید عارفترین موجود جهان خلقت در تاریخ آفرینش پیغمبر اکرم. ببینید پیغمبر اکرم به خدا چی میگن؟ لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا من از پس ستایش و ثنای تو بر نمیام، تو همون گونه هستی که خودت رو ستوده ای و ثنا گفته ای. ببینید بنابراین هیچ مخلوقی از عهده ستایش و ثنای حق اونجوری که سزاوار حق بر نمیاد. طبیعتاً وقتی عبادت که همون ثنا و ستایش پروردگاره دسترسی ناپذیر باشه، نتیجه عبادت که تعالی و تکاملم هست دسترسی ناپذیر. حالا ببینید چه نعمت بزرگی است این که خدای متعال از طریق انبیا و اولیای الهی باب معرفت الله رو به روی بشر گشود و به تبع او باب عبادت و ستایش و ثنای خود رو به روی بشر گشود و از این طریق باب تعالی و تکامل به قله‌های بلند کمال به روی انسان باز شد. این نعمت بزرگ عبادت عطیه بزرگ الهی است که هیچ امکان شکرش وجود نداره. خب نکته بعد مراتب عبادات از نظر فعل عبادی. خب آشنا هستید شما عبادات اعمال عبادی به دو سطح تقسیم شدن، یه دست عبادات واجبن یه دست عبادات مستحب. عبادات غذای روح و جان انسانه. حالا اگر بخوام تشبیه کنم عبادات واجب و عبادات مستحب رو، عبادات واجب مثل اون حد اقل غذا و آب و اکسیژن است که به بدن شما باید برسه تا بدن زنده بمانه. بالاخره این بدن ما برای اینکه زنده بمونه یه مقدار پروتئین، یه مقدار ویتامین، یه مقدار آب، یه مقدار اکسیژن باید بهش برسه که اگه اون نرسه این بدن میمیره. درست؟ روح و جان ما هم همین جوریه، دل و قلب ما هم این جوریه. یه حداقل غذای روحانی لازم داره که اگر او بهش نرسه میمیره. این همون واجباته، عبادات واجبه که اگر این به روح انسان نرسه روح انسان میمیره، یعنی روح انسانیت در بشر میمیره و دیگه از او فقط جنبه حیوانیش باقی میمونه که میخوره، میخوابه، شهوترانی میکنه، در رنده خویی میکنه، همین ازش باقی میمونه. از اون حقیقت متعالی انسانی دیگه در او خبری نخواهد. پس عبادات واجب به منزله اون حداقل غذایی است که شرط حیات روح به او وابسته است. خب و اما عبادات مستحب. ببینید اگر شما اون حداقل غذایی که شرط زنده موندن بدنتونه به بدنتون برسونید، خب شما نخواهید مرد. اما یقینا با اون حداقل غذای بدن در واقع شاداب و توانمند با عضلات پیچیده و در واقع قوی نخواهید داشت. یه بدن رنجور و لاغری اما زنده. حالا اگر بخواید که بدن توانمندی پیدا کنید، بدن شاداب و قویی پیدا کنید، لازمه که علاوه بر اون حداقل ویتامین‌های بیشتر، پروتئین‌های بیشتر، غذای بیشتری به این بدن برسونید. روح هم همینطوره. روح با اون حداقل واجبات زنده خواهد بود. نمی‌میره روح انسانیت. اما روح توانمندی نخواهد بود. حالا اگر بخوایم این روح قوی بشه، توانمند بشه، باید غذای روحانی بیشتری به روح برسه. یعنی چی؟ یعنی عبادات مستحب. عبادات مستحب همون غذای روحانی است که علاوه بر اون حداقل غذایی که شرط حیات روحه ما به روح میرسیم، که بدون این غذای روحانی اضافی روح به بسیاری از مراتب متعالی امکان دسترسی نخواهد داشت. این حدیث قدسی رو ببینید، خدای متعال میفرماید ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علی. خدای متعال می‌فرماید هیچ بنده‌ای با انجام هیچ کاری به سوی من خدا تقرب نمی‌جوید که اون کار محبوب‌تر باشد از عمل به واجبات نزد من. یعنی محبوب‌ترین عملی که با انجام او میشه به خدا نزدیک شد در پیشگاه الهی واجبات. خدا واجبات رو بیش از همه اعمال دیگه دوست داره که بنده با انجام او به خدا تقرب بجوید. حالا این بنده واجباتش انجام داد، فرمود و انه لیتقرب الی بالنافله. حالا بعد از انجام واجباتش با انجام مستحبات به سوی من تقرب میجوید، حتی احبه، تا کار به جایی میرسه که من خدا دوست داره این بنده میشم، من خدا محب و عاشق این بنده میشم، این بنده میشه محبوب و معشوق. خب رسیدن به مقام محبوبی و معشوقی حضرت حق دیگه به صرف انجام واجبات دسترسی پذیر نیست. کسی میخواد به این منزل راه پیدا کنه باید مستحبات رو انجام بده. بعد خدای متعال فرمود فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده التي يبطش بها. فرمود وقتی من عاشق این بنده شدم، من خدا محب و دوست داره این بنده شدم، من خدا میشم گوش این بنده که این بنده باش میشنوه، میشم چشم این بنده که باش میبینه،
میشم زبان این بنده که باش سخن میگویم، میشم دست این بنده که باش میگیره. ان دعانی عجبتو، دیگه حالا از این به بعد به محض این که من رو صدا بزنه پاسخش رو میدم. و ان سألنی اعطیتو، به محض این که چیزی رو از من درخواست کنه به او عطا میکنم. خب رسیدن به این منزل و مرتبه به صرف انجام واجبات امکان پذیر نیست. پس در واقع مستحبات اون قضای اضافی است که به روح میرسه تا روح به اون مراتب بلند کمال و تعالی راه پیدا کنه. منتها اینجا یه نکته ظریفی وجود داره و اون این که اگر بخوایم مستحبات چنین تأثیری ببخشد در ما، سه تا شرط داره. شرط اثر بخشیه در واقع مستحبات در تعالی و تکامل انسان. این ستا بسیار ظریف و دقیق، باید بهش دقت کرد. شرط اول اینه که قبل از انجام مستحب ما واجبمون رو انجام داده باشیم. نمیشه یه کسی بگه من نماز مثلا مغربم رو نمیخونم اما نافله مغرب رو میخونم، نماز عشام رو نمیخونم اما نماز بطیره نافله عشا رو میخونم. دقت میکنین؟ شرط اثر بخشیه مستحبات اینه که واجب قبلش انجام شده باشه. این شرط اوله. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه گفتیم مستحبات مثل اون ویتامینای اضافیه، واجبات اون چیزیه که شرط حیات روحه. خب اگر شما به بدنتون اون حداقل غذایی که شرط حیات بدن بود نرسوندین، بدن مرد، افتاد شد یه جنازه بی جان، حالا به این جنازه شما هی آمپول ویتامین به کمپلکس و به دوازده و این حرفا تزریق کنید، چه فایده ای داره؟ این مرد دیگه، یه ویتامین روش اثر نمیذاره. روح هم همینطوره. روح و دل ما هم همینطوره. وقتی واجبات رو انجام ندادی روح مرد، حالا روح مرده که دیگه مستحبات روش اثر نمیذاره. پس شرط اول اثر بخشی مستحبات اینه که پیش از انجام اون مستحب واجب انجام شده باشه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لا غربت به نوافل ازا اذرت بالفرائز. فرمود هنگامی که انجام مستحبات لطمه بزنه، ضرر بزنه به واجبات، اصلا ایجاد غرب نمی کنه انجام اون مستحب، هیچ سازندگی نداره. لذا باید مواظب بود جوری به مستحبات مشغول نشد که از واجبات باز ماند. مثلا از سر شب تا نزدیکی های صبح مشغول راز و نیاز و دعا و مناجات و آه و سوز عاشقانه، دمدمای صبح دیگه نزدیک از اون صبح از خستگی میگیره میخوابه، نماز صبحش قضا میشه. خب این مستحب لطمه زد به اون واجب دیگه. دقت کردیم؟ پس شرط اول این شد که واجب قبلش انجام شده باشه. شرط دوم اثر بخشی مستحبات اینه که توأم با نشاط و شادابی و سرزندگی و شوق و اشتهای روحانی در واقع انجام بشه. عبادت مستحب اگر توأم با تحمیل و در حال خستگی و بیمیلی به زور به انسان تحمیل بشه، هیچ سازندگی نداره. یعنی مثلا فرض کنید شب جمعه شده، حالا شما خسته خوابالو اصلا حال دعام نداری، بعد میگه آخه شب جمعه است، دعای کمیل خیلی ثواب داره، به هر زوری شده من باید بشینم این دعای کمیل رو بخونم. این دعای کمیلی که تو اینجوری میخونی خاصیت که نداره هیچی، کلی هم ضرر داره. بابا جون واجب که نیست، خوابت میاد برو بگی بخواب، کی گفته باید به زور خودتو بادار کنی؟ ببینید امام عسکری علیه السلام فرمودن اذا نشطت القلوب فاودعوها و اذا نفرت فبدعوها. فرمودن وقتی دلها جانها در حال نشاطن، اون موقع شما ودایع گرانبها رو به او بسپارید، یعنی به اعمال بزرگ و در واقع معنوی مشغولش کنید. اما هنگامی که دلها در حال گریزن، رهاش میکنید به حال خودشون، به زور تحمیل نکنید عمل مستحب رو به روح در حالی که هیچ آمادگی نداره. در نتیجه تو انجام اعمال مستحب باید خیلی دقت کرد. اینکه من به زور با فشار به خودم تحمیل کنم مستحبات رو، هیچ خاصیتی نخواهد داشت. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن یا علی ان هذا الدین متین. فرمودن ای علی این دین بسیار متینی است، دین بسیار مستحکمی است. فاوغل فیه برفق، پس در این دین با نرمی و ملایمت وارد شو. ولا تو بقز الى نفسه که عبادت ربک، و عبادت پروردگارت رو مبغوز و منفور نفس خودت نکن، یعنی جوری به زور تحمیل نکن که نفست متنفر بشه از عبادت. یا باز در یه حدیث دیگری پیغمبر اکرم فرمودن ولا تو کره عبادت الله الى عباد الله، فرمودن عبادت خدا رو به بندگان خدا تحمیل نکنید، با اکراه بهشون تحمیل نکنید، وادارشون نکنید. دقت کردین؟ امام صادق علیه السلام فرمودن من در سنین نوجوانی بودم تو مسجد الحرام در حال طواف خانه خدا، حالا تو اون گرمای هوا داشتم تقلا میکردم برای اینکه این طواف انجام بدم. پدرم امام باقر علیه السلام عبور کردن، منو دیدن آره من در حال تقلام و شرشورم عرق میرفتم مثل باران. پدر به من فرمودن عزیز من پسرکم، لازم نیست اینقدر خودت رو خسته کنی، به زحمت بندازی، یه خود کمتر از این در واقع عبادت کن. وقتی خدا بنده ای رو دوست داشته باشه با عمل کم هم از او راضی خواهد شد، نیازی نیست به اینقدر به خودت فشار آوردن. دقت کردین؟ بنابراین این نکته بسیار ظریفه که عبادت اگر با زور و تحمیل به انسان در واقع تحمیل بشه قطعا سازندگی نخواهد داشت. عبادات مستحب رو یقینا باید فقط در شرایطی به سراغشون رفت که آدم شادابی داره، نشاط داره، آتش داره نسبت به انجام اون عبادت، شوق داره، اون موقع بره سراغ انجام عبادت. در غیر اون حالت واجب که نیست که، خب انجام نده. متناسب باشه اون حجم عبادت مستحبی که انجام میده با این اشتیاقش. اگر اصلا اشتیاق نداره اصلا انجام نده اون عبادت مستحب. اگر یه کمی اشتیاق داره یه کمی انجام بده، به تناسب، یعنی متناسب با اشتهای روحانی. عین غذای جسم میمونه دیگه، عین غذای جسم باید اون اشتها و ظرفیت بدن رو در نظر گرفت، متناسب با او غذا رو در واقع استفاده کرد. ببین یه قرص چلو کباب خیلی چیز خوبیه، ولی اگه شما اینو بخواید به یه بچه شیرخوره بخورونید میکشیدش. دقت میکنید؟ بچه شیرخوره دو تا قاشق چای خوری حریره بادوم میریزن دهنش سیر. دقت کردین؟ روح هم همینطوره، باید تناسب داشته باشه غذای روحانی با اشتهای روح. لذا بعضی وقت آدم میبینه دیگه، این که گفتم ضرر داره، حالا مثال بزنم، مثلا فلان دوست جوان ما در طول سال اصلا اهل دعا و نمیدونم مفاتی و مسجد رفتن و یه حرفا نبوده، حالا خیلی همت کرده نمازای واجبش نذشته قضا بشه. حالا فرض کنید شده شب 23 ماه مبارک رمضان، به خودش میگه نه بابا امشب دیگه شب قدره، بیشترین احتمال شب قدر بودن مال امشب، مقدرات یک سال آینده من امشب رقم میخوره دیگه، ولو معصیت هم هست بذار این معصیت رو ما بکنیم امشب بریم مسجد. هیچ اومده مسجد که احیا بگیره، رفته مفاتی رو برداشته آورده، حالا وا کرده میخواد چیو بخونه؟ دعای جوشن کبیر، 30-40 صفحه دعا. ای بابا کی به تو گفته دعای جوشن کبیر بخون؟ آدمی که در طول سال یک خط دعا نخونده، لذا شروع میکنه به خوندن، یکی دو صفحه اولو خیلی با نشاط و با شوق و سر حال قشنگ میخونه، اما کم کم خسته میشه، اما به خودش میگه نه من امشب دیگه شب قدره، باید به هر جوری شده این دعای جوشن کبیر رو بخونم. یه 4-5 صفحه دیگر هم نفس نفس زنون و هن هن زنون خلاصه میخونه، اما دیگه میده طاقت نداره، ورق میزنه احلاف کرده 20 صفحه دیگه هنوز ازش مونده. بابا کی به تو گفته اینجوری دعا بخونی؟ میگه واجبه، متناسبه با اشتهای روحی. تو مثل یه بچه شیرخوره ای که تازه میخوای به غذا بیفتی، اون غذا مال آدم بزرگاست. لذا دیدید شما تو هر مناسبت مذهبی که داریم، ما مثلا همین شب قدر هم نگاه کنید مفاتیحو، مثلا یه دعایی یه خطه داریم، یه دعایی یه پاراگرافه داریم، یه دعایی یه صفحه‌ای داریم، یه دعایی 5 صفحه‌ای داریم، دعایی 20 صفحه‌ای هم داریم. یعنی برای هر کسی متناسب با اشتهاش غذا گذاشتن، غذای روحانی گذاشتن. خب این متناسب با اشتهای تو نیست. خب قول بد میدم امشب به هر زوری شده این دعای جوشن کبیر رو میخونی، ولی این آخرین بارت بود که دیگه تو مسجد سر کلت پیدا شد و لای مفاتیحو باز کردی، برای همیشه گریزان خواهی شد. این هیچ فایده که نداشت، هیچ چیز ضرر هم داشت. دقت کردیم؟ بنابراین باید عبادات مستحب رو متناسب با اشتهای روح انتخاب کرد. البته حالا این حرفایی که زدم باز استفاده غلطی ازش نشه ها، یعنی باز میل به کم عبادت کردن در ما ایجاد نکنه. گفتم تناسب اشتها با غذا. خب قرار نیست ما همیشه بچه شیر خوره بمونیم که با دوتا قاشق چای خوری سیر بشیم، که انشالله بزرگ بشیم، از در روحانی هم بزرگ بشیم. بله انسان میتونه اونقدر بزرگ بشه که از سر شب تا صبح هم یه بند مشغول راز و نیاز و عبادت با خدای متعاله، صبح که میشه میگه اصلا ما که سیر نشدیم، اصلا یه ذره تشنگیمون برطرف نشد. خب خم زمانه توهی شد ز می پرستی ما، کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما. دقت کردی؟ بله آدم میرسه به اونجا ها. راجب اویس قرنی شنیدید دیگه، نقل شده میگن اویس یه شب میگم امشب لیلت و سجوده، سر شب سرش بذاش روی خاک تا صبح بلند نمیکرد، تو یک سجده شب رو به صبح میرسون با ذکر در سجده. فردا شب میگم امشب لیلت و رکوعه، از سر شب میرم به رکوع دیگه کمر صاف نمیکرد تا صبح، تو رکوع ذکر میکنه. بله به اونجا هم میرسه آدم، قرار نیست میشه آدم بچه شیر خوره باشه و با یه دعای خطی در واقع، یعنی میل به کم عبادت کردن ایجاد نکنه. این حرفی که من عرض میکنم. حالا واجبات رو بگم. ببینید در مورد واجبات، چون گفتیم حداقل غذای روحه که شرط زنده ماندن روح استفاده از این غذاست، حتی اگر اشتهام وجود نداره به زورم شده باید به خورد شخص داد. دیدید مثل بعضی از بچه ها مریض میشن اشتهاشون به غذا از بین میره، اصلا میل به غذا ندارن. بزرگترها به زورم شده غذا رو به خورد این بچه میدن. چرا؟ چون میگن اگه این بچه بهش غذا نرسه از پا در میاد، حتی اگر نخورم با سرم به زور تزریق میکنن بهش. دقت کردین؟ واجبات حسابش با مستحبات فرق میکنه. اگر شوقم نبود به زورم شده باید پاشی این نماز واجبه رو بخون. البته اگر تو همین نماز واجبت هم شوق باشه، اشتیاق باشه، هزاران برابر اثر سازندش بیشتر از وقتیه که به زور و تحمیل و با بیمیلی خودتو وادار کردی به خوندن این نماز. دقت کردین؟ اون شادابی و تراوت و اشتیاق و اشتهای روحانی در واجبات هم بسیار واجبات رو اثر بخشتر میکنه. اما اگر این شادابی هم نبود به زورم شده باید این حداقل غذا برای زنده موندن روحت رو به روحت برسونی. خب نکته دیگرم بگم اینجا. ببینید در مستحبات گفتیم اگر شوق نبود اصلا انجام ندیم، فقط وقتی که شوق هست و به همون میزانی که اشتیاق هست به سمت انجام مستحبات برید. بنابراین حجم مستحبات رو هم باید متعادل با اشتهای روحانی انتخاب کرد. حالا باز اینجا یه استفاده غلط نشه، کسی نگه که خب پس مستحبات فقط وقتی که اشتها داریم. میگیم بله. میگه ببخشید من هیچ وقت اشتهای به مستحبات ندارم، پس هیچ وقت انجام نمیدم. نه این درست نیست دیگه. چرا؟ چون ببینید شما در مورد غذاهای جسمانی ماشاءالله همتون روستایین، یعنی وقتی میشینی سر سفره میبینی اشتها نداری چیکار میکنی؟ یه کاسه ترشی، یه کاسه ماستی، یه نوشابه گازدار، یه خردل، یه سوسی، یه چیزی اشتها ایجاد میکنی در خودت، دو برابر بقیه هم میخوری. چطور راجع به بدنت بلدی این کار رو؟ راجع به روح هم میشه این کار رو کرد، یعنی میشه اشتها رو تحریک کرد، بیدار کرد. نه اینکه چون من اشتها ندارم پس هیچ عمل مستحب انجام نمیدم. نه میشه اشتها رو بیدار کرد، زنده کرد اشتها رو. چه جوری؟ ببینید قالب عبادات ما هم واجباتش هم مستحباتش یه مقدماتی داره. اون مقدمات هم اون کاسه ترشی هست برای ایجاد اشتها. دقت کردین؟ مثل چی؟ مثل نماز فرض کنیم. نماز خب با تکبیرت الاحرام شروع میشه، اما یه مقدماتی برای نماز مقرر شده که اون مقدمات در واقع میخواد اون اشتیاق رو ایجاد کنه، اون در واقع آتش رو زنده کنه در انسان برای نماز. مثل اینکه اذان میگه شخص، اقامه میگه شخص، بعد از اذان و اقامه دعاهایی که قبل از تکبیرت الاحرام میشه خوند یا آیاتی از قرآن رو که قبل از تکبیرت الاحرام میشه خوند میخونه، بعدم قبل از تکبیرت الاحرام تکبیرات افتتاحیه رو میگه، یعنی شش تا الله اکبر میگه، بعد هفتمیش رو به قصد تکبیرت الاحرام میگه. اینا در واقع همون کاسه ترشی است، این همونی که بخواد اشتها رو زیاد کنه. حتی اگه آدم فرصت داشته باشه زودتر برسه، خوبه که قبل از اینکه باشه حتی اذانش هم بگه چند دقیقه بشینه سر سجاده‌اش و فکر کنه من اومدم الان کجا، چه موجود نازنین و عظیم القدری به من وقت ملاقات خصوصی داده، با کی میتونم الان بشینم و محرمانه راز دل بگم، با اون نجوا کنم، گفتگوی عاشقانه خصوصی بکنم؟ یه خود فکر کنه، یقینا اون اشتیاق عبادت درش بیدار میشه و اون وقت میشه با نهایت اشتها و شادابی نمازش رو میخونه. ببینید پس میشه اشتها رو ایجاد کرد. تو مستحبات هم اینجوری داریم ما. مثلا فرض کنید شما میرید زیارت، مثلا رفتید مشهد برای زیارت امام رضا علیه السلام، دیدید دیگه آدم یهو سرشو نمیندازه پایین بره داخل حرم، بیرون در وای میسه چیکار میکنه؟ اذن دخول میخونه. این اذن دخول هم کاسه ترشی است، میخواد اشتها ایجاد کنه. یعنی وای میسه دم در، یه خود فکر میکنه خدایا من کجا و امام رضا کجا، چه توفیق بزرگی داره نصیبم میشه، چه حقیقت نازنین و بزرگواری من رو داره به حضور میپذیره. امام که مرده و زنده نداره، یقین دارم امام الان من اینجا ایستادم منو داره میبینه، حرف زدنمو میشنوه، سلامی که بهش میکنم جواب میگه. نه همون جمله هایی که تو اذن دخول هست دیگه، اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی ها. و یه خود اینا رو به یاد خودش بیاره، شوق این ملاقات و دیدار درش اوج میگیره. حتی دیدم تو بعضی از روایات اذن دخول هست که میگن اینقدر وایسادم در که این شوق ظهور کنه در قالب اشک شوقی که تو چشمات حلقه بزنه و روی گونهات بغلته، اون موقع برو وارد حرم شد. بنابراین میشه اشتها رو ایجاد کرد. پس کسی نگه که چون من هیچ وقت اشتها ندارم پس هیچ وقت عمل مستحب انجام نمیدم. نه، میشه اشتها رو ایجاد کرد. هم برای واجبات میشه اشتها ایجاد کرد که اون واجب رو هم با شادابی بیشتر و اشتیاق بیشتری انجام بده و هم در مستحب. پس دومین شرط اثر بخشی مستحبات چی شد؟ اینه که توأم با اشتیاق و شادابی انجام بشه. سومین شرط اثر بخشی مستحبات مداومت و استمراره. یعنی یه عمل مستحبی رو که شروع کردی به انجام، یه بار انجام نده. داریم توی روایات و دستور عملهایی که بزرگان دادن تأکید شده که عمل مستحبی رو که شروع کردی لااقل برای یک سال ادامه بده، زودتر از یک سال دست نکش از اون. دیگه گفتن حداقلش 40 روز ادامه بده، زودتر از 40 روز رها نکن. چرا؟ چون اگر زودتر از او رها کنی، اولا اون خاصیتی که این عمل مستحب داره در تو ایجاد نمیشه، ثانیاً وقتی کمتر از 40 روز انجام دادی و ول کردی عمل رو، دفعه بعد که میخوای مشغول بشی به انجام این عمل دیگه اون اثر با 40 روز به دست نمیاد، چه بسا باید 100 روز ادامه بدی تا همون اثره به دست بیاد. حالا اگه بخوام مثال بزنم، این داروهای آنتیبیوتیک رو دیدید دیگه، مثلا سرما خوردید پزشک کپسول آنتیبیوتیک داده گفته یه دوره کامل اینا استفاده کن. خب شما اگر دوره کاملش استفاده نکنید چه اتفاقی میفته؟ اولا وقتی به طور ناقص استفاده کردی، اون میکروب یا ویروسی که تو بدن شماست از بین نمیره، یعنی اون خاصیتی که این آنتیبیوتیک داشت در شما ایجاد نمیشه. ثانیاً با استفاده ناقص از این کپسول آنتیبیوتیک، اون میکروب یا ویروس در بدن شما نسبت به این آنتیبیوتیک مقاوم میشه، لذا دفعه بعد اگر بخواید آنتیبیوتیک مصرف کنید دیگه با این دوز قابل حل نیست مشکل بیماری شما، باید آنتیبیوتیک های قوی تر و دوره طولانی تری رو استفاده کنید تا همین خاصیتی که با همین آنتیبیوتیک ضعیف تر در دوره کوتاه تر دفعه قبل میشد بهش دسترسی پیدا کنید نائل بشید. بنابراین سومین شرط اثر بخشی مستحبات مداومت و استمراره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن قلیل من عمل مدوم علیه خیر من کثیر مملول فی. فرمودن عمل اندک و قلیلی که شخص برش مداومت میکند بهتر است از عمل زیادی که شخص به دلیل سنگینی و زیادی عمل در انجامش خسته میشه، ملالت پیدا میکنه و لذا ول میکنه، ادامه نمیده. پس اگر از شما سوال شد سه شرط اثر بخشی مستحبات چیه؟ چی شد؟ اول واجبات قبلش انجام شده باشه، دوم توأم با نشاط و شادابی انجام بشه و اشتیاق، سوم مداومت.